چپ و راست هر دو گمراهی است، هر دو مزلته، و تنها صراط مستقیم و راه راست و راه میانه است که این پیروزی و رستگاری خواهد داشت. بعد از اینکه ما تونستیم بزرگترین نعمت خدا رو که هدایت باشه به دست بیاریم، اینجا مسئله نصر و پیروزی مطرح خواهد بود. اما نصری که از طرف خدا باشه، ینصرک الله، مسئله نصر مطرح میشه و بعد از اون وجود آرامش، سکینه، اطمینان و یقین بر قلب مؤمنین و اضافه شدن ایمان، لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، که در رابطه با این برخوردها، این درگیریها و این جنگها که ما اکنون درش قرار گرفتیم، همه باعث اضافه شدن ایمان میشه، که ما در صحبتهای قبلی خصوصا از نهج البلاغه حضرت علی میفرمود در خطبه 55 که این درگیریها و این برخوردها هیچ اثری بر ما نخواهد شد الا یزیدنا ایمانن و تسلیمن و مرین علی اللقم، مگر اینکه ایمان ما اضافه بشه. پس بنابراین ما در رابطه با این برخوردهای نظامی و یا سیاسی که با دشمنانمون داریم، همیشه باید محاسبگر نفس باشیم که ببینیم آیا در رابطه با این درگیری ها ایمانمون اضافه شده یا نه. اون که خداوند بعد از مسئله نصر مطرح میکنه و بعد از مسئله آرامش بر قلب های مؤمنین، مسئله اضافه شدن ایمان که همون رشد به سوی الله باشه و تکامل و حرکت به سوی خدا باشه، مطرح خواهد. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. چطور این اطمینان قلبی به وجود میاد و چگونه ایمان اضافه میشه و این ایمان اصلا در چه رابطه این مسئله؟ بلا فاصله جمله ای که در ارتباط با این مطرح شده بیانگر همین موضوع است. یقین و ایمان و اطمینان به یاری الله، به امدادهای غیبی، به جنود و سپایان الله که در آسمانها و زمین هستند، که دیدیم در جنگ بعد، در جنگ احد و در جنگ خندق و همچنین در صحنه‌های نبردی که خودمون انقلاب اسلامی ما باش درگیر بوده، همه کاملا به طور عینی مشاهده شد. سپس آیه بعدی بشارت به مؤمنین، خبر از وعده حق خدا بهشت و زندگی اخروی اونها و نزدیک شدن به الله و تقرب الی الله. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم، گناهان اونها مورد بخشش خدا قرار خواهد گرفت. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات اوانین بالله و النسو علیهم دائرت السو و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. خداوند اینجا از عذاب منافقین و عذاب مشرکین که اولین صفت اونها این هست که به خدا ظن و گمان بد بردند و خداوند بر اونها غضب کرد و خداوند اونها رو لعنت کرد و اونها در عذاب الهی جهنم که بسیار بد جایگاهی قرار گرفتند. بلا فاصله جمله ای رو که خداوند در آخر آیه 4 گفته بود تکرار میکنه، ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما، و برای خدا سپاهیانی که در آسمان ها و زمین داره و خداوند پرقدرت، توانا، حکیم و دانا، که این دو با هم دیگه ارتباط دارن. ولله جنود السماوات والارض در آیه 4 و آیه 7 بیان شده با یک سری مطالبی که در میان این دو جمله، یعنی در میان این یک جمله تکراری مطرح است. اول درباره مؤمنین و بعد درباره منافقین. اما چه موضوعی از این دو مطرح است؟ آنچه که در میان این یک جمله تکراری هست، حیات اخروی مؤمنین و حیات و عذاب آخرت منافقین و مشرکین. انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما تو رو برگزیدیم که تو دارای سه صفت، سه مسئولیت و یا سه بعد رابطه پیامبر با مسلمین و مؤمنین مطرح خواهد بود: شاهد، مبشر و منذر. که صفت تبشیر و تنذیر به معنای بشارت دادن و انذار به معنای آگاه کردن به کار میره، که ما در آیات قرآن میبینیم: فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خداوند پیامبران رو مبعوث کرد برای تبشیر و تنذیر، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، و ما پیامبران رو نفرستادیم برای مردم مگر آنکه دو تا مسئولیت داشته باشند، یکی تبشیر و یکی انذار. که این بحث بسیار عمیق و جالبی. اما آنچه که در اینجا میبینیم این هست که یک کلمه شاهد، شهید، گواه اضافه شده. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، که این دارای عمق هست که چرا خداوند در آیات دیگه کلمه شاهد رو به کار نمیبره و مثلا میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، و یا و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا از سوره اسراء، و یا از سوره بقره انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. همیشه میبینیم بشیر و نذیر در کنار همدیگه به کار میرن، اما در این آیه هدف رسالت با یک صفت دیگه به نام شاهد یا شهید مطرح هست، که این دقیقا در رابطه با اون پیوند و اون ارتباطی هست که در این شرایط خاص زمانی میان پیامبر و یارانش ایجاد شده. که در صلح حدیبیه گفتیم میان پیامبر و یاران چه اتفاقی افتاد و اینجا صفت شاهد اضافه شده: لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. کسانی که ایمان آوردن به خدا، به الله و به پیامبرش، و اینها دین خدا رو یاری میکنن و در شب و روز به تسبیح خدا میپردازن، پیامبر با این یاران موفق خواهد شد که دین اسلام رو، دین حق رو گسترش بده. ارتباط میان آیه 8 و آیه 9 به این هست که وقتی رسالت پیامبر با سه هدف شاهد و مبشر و نذیر مطرح میشه، در آیه اولی ارتباط
پیامبر با مؤمنین هست، اما در آیه دوم ارتباط مؤمنین هست و یاری که مؤمنین خاص و یاران پیامبر میتونن در ارتباط با دین خدا انجام بدن، که اولین صفت اونها چی هست؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. کسانی که با خدا بیعت میکنن، پیمان میبندن، دست خدا بالاترین و پرقدرتترین دست هاست و اونهایی که عهد خودشون رو شکستن هیچ ضرری نکردن مگر اون که این پیمان شکنی بر نفس خودشون خسارت و زیان وارد کرد و خسروا انفسهم. و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. اونهایی که به پیمانهایی که با الله بستند، به عهدهایی که با خدا بستند وفا کردند، فسیؤتیه اجرا عظیما، برای اونها پاداش بسیار عظیم. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. اما اون عده‌ای که در میدان جهاد شرکت نکردند و مخالفت کردند، اینها مشغول بودند با چی؟ با اموالشون و خانوادهشون. دو تا عامل خداوند اینجا مطرح میکنه که این دو عامل باعث عدم شرکت در میدان جهاد شد، که یکی اموالنا و دوم اهلونا، وابستگی مادی، وابستگی به مال و خانواده و وابستگان. اما از صفتی که در مقابل درباره اینها به کار بره، یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینها حرف رو به زبان میارن که به قلب قبول ندارن. قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. به اینها بگو که اینها هیچ ضرری رو نمیتونن از خودشون دور بکنن، اون چیزی رو که خدا اراده بکنه و خداوند به آن چرا که ما عمل میکنیم آگاه هست. ارتباط آیات با هم دیگه بسیار عمیقه، خصوصا ما باید این سوره رو تا کلی آیاتشو با هم دیگه در پیوند با هم دیگه به صورت حلقه های زنجیر راجع بهش تفکر و اندیشه بکنیم با توجه به تفاسیر قرآن. در درس 21 ادامه آیات رو و همچنین حوادث بسیار مهمی رو که از جمله ابلاغ رسالت جهانی پیامبر باشه سخن خواهیم گفت. و سلام.